در بله یو سید سمی عباس تاست و برندی کبی بخیر رخلی.
تشکر احمد شبر، سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. امروز شنبه 18 ماه قوس سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 8 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد اینکه قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن با عیادت رئیس امنیت ملی افغانستان به شفاخانه رفته است. سفر وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به جمهوری چک و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، قمندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان میگویند که اسدالله خالد با شجاعت و عزم راسخ کارهای امنیتی ملی را پیش برده است. جمهوری چک تعهد نموده که در ساحه حل مشکلات ترافیکی به شهر کابل کمک میکند. در مصر تظاهرات همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از وضع صحی اسدالله خالد، رئیس اداره عمومی امنیت ملی دیدن کرد. در اعلامیه نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ایسف آمده است که جنرال آلن دیروز جمعه با قای خالد در شفاخانه نظامی در میدان هوایی بگرام دیده و برای شفای عاجل خواسته است. در اعلامیه از قول آلن آمده که گفته است اسدالله خالد اداره امنیت ملی افغانستان را با شجاعت و عزم راسخ رهبری کرده است. آقای خالد روز پنجشنبه در یک حمله انتحاری نافرجام زخمی شد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید جمهوری چک وعده کرده که در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی به افغانستان کمک میکند. داود علی نجفی دیروز در صحبت خود با رادیو آزادی در شهر پراگ گفت
در ترانسپورت زمینی بر ما پیشکش کردن که متخصصین خوبی داره که میتونه در پلان گذاری های ترانسپورت شهری و در مجموع و ترانسپورت اینا همکاری کنه همراه ما. ما در 1960 با اینا قرارداد هوایی داشتیم. از طرف اینا، از طرف ما تقاضاست تا اونمو قرارداد دوباره تجدید نظر شوه.
آقای نجفی در یک مسافرت رسمی به جمهوری چک سفر کرده است. مصاحبه با آقای نجفی را تا لحظات بعد خواهید شنید. ادامه اخبار. معاون رئیس جمهور مصر محمود مکی شب گذشته اظهار داشت که رئیس جمهور شاید به تعویق انداختن نظرخواهی در مورد مسوده جنجال برانگیز قانون اساسی نو این کشور را قبول کند، به شرطی که کدام مانع قانونی در راه آن وجود نداشته باشد. معاون رئیس جمهور مصر در یک زمان در این مورد صحبت کرد که معترضان با عبور از موانع سیم خاردار دیروز جمعه خودشان را به قطر ریاست جمهوری مصر نزدیک ساختند. حدود 10,000 معترض عقب موانع گرد هم آمدند. قرار معلوم اکنون آنها از این موانع گذشته و به سمت قصر ریاست جمهوری راهپیمایی میکنند و خواهان برکناری رئیس جمهور محمد مرسی شدند. تانک‌ها در اطراف قصر ریاست جمهوری روز پنجشنبه فرستاده شدند تا از آن محافظت کنند. اعتراض‌های جدید در عکس‌العمل به نظرپوشی پلان شده در مورد مسوده قانون اساسی مصر صورت گرفته است. عبدالفتاح یکی از این معترضان میگوید
نه،
کسانی که بیش از من میدانند میگویند که این مسوده قانون اساسی در زیر زینه ساخته شده. این برای قانون اساسی مصر غیر قابل پذیرش است. این دزدیده شده، این انقلاب دزدیده شده. مخالفان حکومت محمد مرسی رئیس جمهور مصر میگویند که این مسوده حقوق اساسی مردم را تهدید میکند. در برخوردهای روز چهارشنبه در اینجا حداقل 7 نفر کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند. شورشیان سوریه میدان هوایی بین المللی دمشق را منطقه جنگ اعلان کردند. جنگ ها بین شورشیان و قوای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد جنگ‌ها بین شورشیان و قوای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد در یک هفته گذشته در مناطق اطراف میدان هوایی دوام داشت. شورشیان نگفتند که اگر طیاره‌ها در این میدان فرود آیند آنها چه اقدام خواهند کرد. شرکت‌های هوایی خارجی پروازهای خود را به سوریه متوقف ساختند. همزمان با این سفیر روسیه در سازمان ملل متحد الکساندر گروشکو نگرانی‌های غرب را که رژیم اسد شاید برای استفاده از اسلحه کیمیایی آمادگی بگیرد رد کرد. سرمنشی ملل متحد بان کیمون اظهار داشت که استفاده از چنین اسلحه یک جنایت ظالمانه خواهد بود. در ترکیه شورشیان سوریه ملاقات نموده و یک فرماندهی واحد نظامی 30 نفری را تشکیل دادند. یکی از اشتراک کنندگان به خبرگزاری رویترز گفته است که دو برسه مقام های این گروه به اسلامیست ها داده شده و صاحب منصبان بلند رتبه اردوی سوریه که فرار کردند از این گروه خارج نگه داشته شدند. خالد مشعل رهبر حماس برای اولین بار از نوار غزه دیدن کرده است. این دیدار پس از 45 سال تبعید در بیرون از سرزمین‌های فلسطینی دیروز جمعه صورت گرفت. مشعل که در ساحل غربی تولد شده، هنگام ورود به غزه زمین را بوسید و گفت که امیدوار است روزی در سرزمین فلسطین شهید شود. بر اساس گزارش، مشعل در مراسم تجلیل از 25مین سالگرد تأسیس حماس اشتراک خواهد کرد. حماس در سال 1987 میلادی تأسیس شد. ایالات متحده آمریکا مهلت عملی شدن تحریم‌ها علیه ایران را برای کشورهای چین، هندوستان و چند کشور دیگر 180 روز دیگر تمدید کرد، به شرطی که آنها خرید نفت را از جمهوری ایران قطع کنند. اداره رئیس جمهور اوباما بعد از تمدید مهلت به ژاپن و 10 کشور اروپایی در ماه سپتامبر، اکنون این مهلت را به تمام ممالکی که نفت ایران را خریداری می‌کنند اعلان کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان بعد از عیادت رئیس امنیت ملی افغانستان در شفاخانه گفته است که وضع صحی آقای خالد خوب می باشد. جمهوری چک در ساحه سهولت‌های ترانسپورتی به افغانستان کمک خواهد کرد. وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید
بعد از این نحوه همکاری‌ها عملاً باید شروع شود. این میتونه در دو نقطه باشه، هم در ترانسپورت زمینی، ترانسپورت شهری، هم در ترانسپورت هوایی باشه.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. اعمار راه حلقوی سرپل. وزیر خارجه آمریکا از طرف‌های درگیر در سوریه خواسته است که برای حل بحران این کشور همکاری کنند. و صحبت هم از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. در شروع گزارش های این مجمع خبری میشنیم که قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است اسدالله خالد ریاست عمومی امنیت ملی را با شجاعت و عزم راسخ رهبری کرده است. جنرال جان آلن دیروز جمعه از وضع صحی خالد در یک شفاخانه نظامی در کابل دیدن کرد. خالد روز پنجشنبه در یک حمله انتحاری زخمی شد. در این مورد جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی میشنوید.
جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از اسدالله خالد رئیس اداره عمومی امنیت ملی افغانستان عیادت کرده است. در اعلامیه نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ایساف آمده که جنرال آلن دیروز جمعه از وضعیت صحی آقای خالد در شفاخانه نظامی در میدان هوایی بگرام دیدن کرده و برای شفای عاجل خواسته است. جنرال آلن با تیم معالج خالد هم دیده و در مورد وضعیت صحی او صحبت کرده است. در اعلامیه از قول آلن آمده که گفته است اسدالله خالد اداره امنیت ملی افغانستان را با شجاعت و عزم راسخ رهبری کرده است. دیدار آلن از وضعیت صحی خالد دیروز جمعه در حال صورت گرفت که او روز پنجشنبه در یک حمله انتحاری نافرجام زخمی شد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. گفته می شود که حمله کننده مواد انفجاری را در زیر تنبان خود جابجا کرده بود و خودش را در یکی از مهمانخانه های خالد منفجر ساخت. در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان این حمله تخمیه شده و یک عمل خلاف اصول افغانی و اسلامی خوانده شده است. حکومت افغانستان هم با تقبیح این حمله هیئت را به هدف تحقیق در مورد این حمله انتحاری تعیین کرده است. مقام های افغان میگویند که وضعیت صحی رئیس امنیت ملی اکنون خوب است، اما در اعلامیه ایساف در مورد چگونگی وضعیت صحی او مشخصاً چیز گفتن نشده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که انجام این حمله توسط کسی که ظاهراً پیام‌آور صلح باشد، تلاش‌های صلح را زیانمند می‌سازد. برهان‌الدین ربانی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، پارسال در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. حمله کننده ادعا کرده بود که پیام صلح دارد و مواد انفجاری را در لنگیش پنهان کرده بود. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو فعلی شورای عالی صلح، گفته است که این چنین حملات اعتبار پروسه صلح را هم خدشه‌دار می سازد.
ما پر نظر باندی یقیناً داد صلح پا برنامه باندی منفی تاثیرات گرزی و
به نظر من این مسئله یقیناً اثرات منفی بر برنامه صلح خواهد داشت و اعتبار این روند بزرگ اسلامی، ملی و افغانی را صدمه می زند و این عمل همچنان سریعاً خلاف شریعت و افغانیت است که یک فرد به نام آورنده پیام صلح می آید و به نام مذاکرات صلح مرتکب چنین کاری گردد.
اسدالله خالد در ماه سپتامبر امسال به حیث رئیس امنیت ملی افغانستان از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفت. او قبلا به حیث والی کندهار و غزنی و همچنان وزیر سرحدات و قبایل هم کار کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر ترانسپورت افغانستان برای گفتگو روی حل مشکل ترافیکی در کشور، به خصوص در شهر کابل، با مقامات ارشد جمهوری چک گفتگو کرده است. داودعلی نجفی در صحبت با رادیو آزادی گفت با همکاری مقامات جمهوری چک مشکل ترانسپورتی و ازدهام بیش از حد ترافیکی در کابل تا یکی دو سال دیگر حل خواهد شد. و گفته آقای نجفی او درباره تجدید قرارداد هوانوردی میان افغانستان و چک سلواکی سابق که در سال 1960 میلادی امضا شده بود با مقامات جمهوری چک گفتگو کرده است. جاوید نعیمی در مورد این سفر وزیر ترانسپورت افغانستان به پراگ با او مصاحبه انجام داده است که آقای نجفی در آغاز میگوید
هدف سفر ما البته ما به دعوتی وزارت ترانسپورت جمهوری چک اینجا آمدیم. قبلا هم ملاقات های صورت گرفته بود بین دو وزارت، بین دو حکومت در راستای همکاری در بخش ترانسپورت، چه ترانسپورت شهری باشه یا ترانسپورت زمینی در مجموع و ترانسپورت هوایی باشه. صحبت های ابتدایی صورت گرفته بود، اما بر از دیکی صحبت ها نظم پیدا کنه و این صحبت ها جامعه عمل بپوشه، اینا از ما دعوت کردن که اگه ما بیاییم، چون قبلا در سطح پایین صورت گرفته بود، یک دفعه معین ما اینجا آمده بود، بعدا تیمای تکنیکی ما اینجا آمده بود، ولی بر از دیکی این صحبت ها جامعه عمل بپوشه، ما یک تفاهم نامه را به اصطلاح بین دو وزارت امضا شد که بعد از این نحوه همکاری ها عملا باید شروع شود. این میتونه در دو نقطه باشه، هم در ترانسپورت زمینی، ترانسپورت شهری و هم در ترانسپورت هوایی باشه. در ترانسپورت زمینی اینا بر ما پیشکش کردن متخصصین خوبی به اصطلاح پلان گذاری داره که میتونه ما از اونها استفاده کنیم. ما زیاد دعوت کردیم که اینا بیایه شهر کابل رو یک مطالعه جدید کنه. البته قبلا در رابطه با بسای برقی مطالعه کرده اینا چی داره. ما از جا تقاضا کردیم از متخصصین از جا که قبلا هم اینا به ما آفر کرده بود که بیا شهر کابل یک سروی کنه که چی نو ترانسپورت میتونه مشکل همشهرهای کابل در کابل و همچنین در شهرهای بزرگ دیگه افغانستان اینا حل کنه.
بله. اما طور که گفتین وزیر صاحب، بی‌نظمی های ترافیکی در افغانستان در شهرهای بزرگ خصوصا خیلی محسوس است، به ویژه در خود پایتخت شهر کابل. آیا مقامات جمهوری چک به خصوص وزارت ترانسپورت از اینا وعده همکاری را در قسمت کدام ساختار در سیستم ترانسپورت شهر کابل بر شما ارائه کردن یا همکاری میکنن در این قسمت؟
بله، ما چنانچه پیشتر اشاره داشتم یا به ما وعده کردن که متخصصین ترانسپورت از این، چون یا از یک متخصصین بسیار خوبی برخوردن طبق صحبت های خود از یا در منطقه از تجارب بسیار خوبی برخورده است و همچنین موقعیت جمهوری چک، چون موقعیت از یا در قلب اروپا قرار داره، کشور افغانستان با عنوان ماده جغرافیایی که داره در قلب آسیا قرار داره، یعنی اینا میتونه که به اصطلاح هم بر ما وعده هم کرده که بیایه و در رابطه با پلان گذاری و ایجاد سیستم و یک نظم ترانسپورتی ما را همکاری کنه.
بله. افغانستان، یعنی اگر شما یک اطمینان بر مردم بتین که در کدام سال شاید دارای یک ترانسپورت زمینی خوب بخصوص در شهرهای بزرگ و باز هم به ویژه در پایتخت خود بود.
ما اطمینان میدیم که سر از این ما مصمم هستیم، ما هم تلاشی سفرهایی که ما اینجا میاییم این اکتفا به این نکردیم. البته یک مشکل است که ما باید مشکل در سطح حکومت حل شود که اداره ترانسپورت باید از یک دست اداره شود، از یک اداره اداره شود. بر ازی که آنن ما دفتن مشکل فعلی ترانسپورتی در شهر کابل حل کنیم، ما سر ازی جدی تلاش میکنیم که این مشکل آنی در ظرف یک سال دو سال بتانیم حل کنیم.
وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان داود علی نجفی بود که در مورد همکاری های جمهوری چک در ساحه ترانسپورت هوانوردی به افغانستان معلومات می داد. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از وضع صحی اسدالله خالد، رئیس اداره عمومی امنیت ملی، در شفاخانه اظهار قناعت کرده است. وزیر ترانسپورت هوانوردی افغانستان میگوید جمهوری چک وعده کرده که در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی با افغانستان کمک میکند. معاون رئیس جمهور مصر محمود مکی شب گذشته اظهار داشت که رئیس جمهور شاید به تعویق انداختن نظرخواهی در مورد مسوده جنجال برانگیز قانون اساسی نوین کشور را قبول کند. شورشیان سوریه میدان هوایی بین المللی دمشق را منطقه جنگ اعلان کردند. خالد مشعل رهبر حماس برای اولین بار از نوار غزه دیدن کرد. این دیدار پس از 45 سال تبعید در بیرون از سرزمین های فلسطینی دیروز جمعه صورت گرفت. ایالات متحده مهلت عملی شدن تحریم ها علیه ایران را برای کشورهای چین، هندوستان و چند کشور دیگر 180 روز دیگر تمدید کرد، به شرطی که آنها خرید نفت را از جمهوری ایران قطع کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
شمار زیادی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در مورد حمله انتحاری بالای اسدالله خالد، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، مطالب و مقاله‌های را نشر کردند. رسانه‌های چاپی غربی این رویداد را از زاویه‌های مختلف به تحلیل گرفتند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می‌نویسد یک طالب انتحار کننده به روز پنجشنبه رئیس قدرتمند امنیت ملی افغانستان را هدف قرار داد و او را به شدت زخمی ساخت. به نوشته روزنامه، با این حمله توانایی مخالفین مسلح دولت افغانستان دیده می شود که می توانند مقامات ارشد حکومت افغانستان را هدف قرار دهند. نیویورک تایمز می افزاید اسدالله خالد که چند ماه پیش به حیث رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان تعیین شد، از مخالفین سرسخت شورشیان مسلح در افغانستان به حساب می آید و همچنان در برابر حکومت پاکستان عمیقا کینه دارد. روزنامه به نقل از مقامات افغان و ائتلاف نوشته است اسدالله خالد در مدت کوتاه کاریش عملیات علیه افراد متوسط و بلند رتبه گروه طالبان را شدت بخشید. او همچنان برای جلوگیری از حملات نیروهای افغان بالای همکاران خارجیشان که به طالبان نسبت داده می شود افراد خود را سپر قرار داد. نیویورک تایمز نوشته است مقامات افغان و غربی که از وضعیت فعلی آقای خالد آگاهی دارند می گویند که وی در ناحیه بطن و سینه اش زخمی شده است. یک مقام افغان می گوید اسدالله خالد را دیده که پس از حمله انتحاری در حالی که شدیداً زخمی بود و در حالت بیهوشی قرار داشت به شفاخانه منتقل شد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف به نقل از گروه های حقوق بشر می نویسد اسدالله خالد زمانی که به حیث والی در قندهار و غزنی کار می کرد مردم را مورد شکنجه قرار داده و زندان های شخصی هم داشته است. روزنامه اظهارات مایکل سیمپل، کارشناس امور طالبان در مرکز پلیسی حقوق بشر پوانتون هاروارد را هم نقل کرده که گفته است اسدالله خالد در زمان کارش در ولایت قندهار و غزنی برای نفوذ در میان گروه طالبان یک شبکه قوی استخباراتی را ساخته بود. و روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مقاله‌ای که در مورد حمله انتحاری بر جان اسدالله خالد نشر کرده می‌نویسد این حادثه کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، در سال 2011 را به یاد مردم می‌آورد. در آن زمان رئیس جمهور کرزی گفتگوها با گروه طالبان را آغاز کرده بود، اما یک انتحار کننده که در لباس پیام‌آور صلح آمده بود استاد ربانی را به قتل رساند. طالبان مسلح مسئولیت کشتن برهان الدین ربانی را نپذیرفتند. وال استریت ژورنال اظهارات داوود سلطانزوی، یک عضو سابق ولسی جرگه افغانستان را هم نقل کرده که میگوید اسدالله خالد با مردم رفت آمد داشت و به اندازه سایر مقامات حکومتی امنیت درست برای او گرفتن نشده بود. به گفته آقای سلطانزوی گوی رئیس امنیت ملی افغانستان در مبارزه علیه طالبان از نیرو و انرژی کافی برخوردار بود و به این خاطر تحت نظر این گروه قرار داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات محلی ولایت سرپل از آغاز کار سرک حلقوی در اینجا خبر میدهند. این مقامات میگویند کار احداث 8 کیلومتر سرک حلقوی در مرکز این ولایت تا یک هفته آینده آغاز میشود و وزارت مبارزه با مواد مخدر با کمک مالی سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای احداث سرک حلقوی سرپل هزینه بیشتر از 2 میلیون دلار آمریکایی را در نظر گرفتند که با احداث این سرک سرپل به ولایات جوزجان، فاریاب، بلخ و دیگر ولایات افغانستان وصل میشود. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت سرپل گزارش میدهد.
مسئولان ولایت سرپل میگویند با احداث سرک حلقوی مشکلات شماری از باشندگان این ولایت تا اندازه‌ای حل خواهد شد. عبدالجبار حقبین والی ولایت سرپل گفت وزارت مبارزه با مواد مخدر به همکاری سفارت آمریکا هزینه ساخت این سرک را بر عهده گرفته بودند که به دلیل تأخیر در احداث این سرک شماری از باشندگان سرپل با مشکلاتی مواجه بوده و شکایت دارند.
سو انتقام رسال از قرار گرفته و همیشه وعدای از ما وعدای من به مردم کنه شده بچون به اساس وعدای از ما همیشه به مردم وعده کرد بالاخره اونا مکتوبی داده بودن قراردادی حاضر شد. این روز خوشبختانه شما شاهد آمدن چند انجینری از شرکتی که سرک شروع میکنه آمده بودن، اونا بخیر جایی برای وسایلشان که توقف میکنن استاد میکنن شبانه و یک دفتر میگیرن و انشاءالله تا آخر هفته یا شروع هفته دیگه
باشندگان ولایت سرپل که از عملی نشدن کارهای بازسازی در این ولایت شکایت داشتند، با آغاز کار سرک حلقوی در این ولایت آنان از کار ساخت سرک حلقوی ابراز خرسندی نموده میگویند با احداث سرک یاد شده رفت آمد مردم با چندین ولایت آسان خواهد شد. در زمینه دو تن از باشندگان ولایت سرپل
از دولت ما از ولایت ما از مقامای بالای ما که همی کاری که میگن عملی کنن به خاطر از اینکه ما مسئولیت زندگی کنیم خاک و چنگ و چیزا کم شوه. ما میخواییم که سرکای ما جور شوه، شار ما جور شوه، آباد شوه، پخته شوه. دایم هم میبینیم که برادای سر سرکای ما خاکبات و چنگبات و مردم اذیت میکنه و آبادی نشده نسبت در شارهای ولایت های دیگه شار ما مردمی چی آبادی نیست. مثلا آباد شوه ما خوش هستیم.
احداث فاصله 8 کیلومتر سرک حلقوی در شهر سرپل در حالی صورت میگیرد که وزیر فواید عامه کشور در یک سفر کاری که وارد شهر سرپل شده بود از آغاز کار سرک بین شبرغان سرپل نیز خبر داد و گفته مقامات محلی ولایت سرپل چند قبل نیز سرکی به طول 4 کیلومتر از بندر سانچارک تا قریه آسیاباد قیر ریزی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از همه طرف‌ها خواسته است تا برای پایان بخشیدن به بحران سوریه به طور هماهنگ کار کنند. هیلاری کلینتون افزود که آمریکا با مردم سوریه خواهد ایستاد تا این کشور به سوی یک نظام دموکراتیک گام بردارد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از همه بازیگران بین‌المللی با نفوذ در سوریه خواسته تا با یک تلاش دست جمعی بحران 21 ماه را در این کشور پایان بدهند. کلینتون در مورد مسئله سوریه با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف و اخزر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس امنیتی در شهر دبلین مرکز آیرلند صحبت کرد. وزیر خارجه آمریکا که دیروز در شهر بلفاست آیرلند شمالی تحت تسلط انگلستان صحبت میکرد گفت که در جریان گفتگوهای دابلین پیشرفت عمده صورت نگرفت. فکر نمیکنم کسی باور کند که پیشرفت عمده به میان آمده باشد. هیچ کس نباید این گوره فکر کند که این قضیه بسیار دشوار و مخشوش کننده است، بلکه همه ما با هر قدر نفوذی که بر این پروسه یا بر رژیم و مخالفانش داریم، باید برای انجام یک تلاش هماهنگ و صادقانه با اخضر ابراهیمی کار کنیم تا دیده شود که در برابر تحولات در حال وقوع در سوریه چه کار ممکن است انجام شود. اما کلینتون گفت که ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که از تلاش‌ها به هدف میانجیگری میانه همه احزاب درگیر در سوریه به منظور ایجاد یک گزار سیاسی حمایت می‌کنند. هم وزیر لاوروف و هم من به حمایت از یک تلاش جدید توسط ابراهیمی و تیمش متحدیم تا با همه افراد و گروه های زینف در مسئله سوریه برای به میان آوردن یک گزار سیاسی کار کنیم. کلینتون گفت که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه باید قدرت را به هدف ایجاد یک آینده دموکراتیک در سوریه ترک کند. ایالات متحده آمریکا در پهلوی مردم سوریه می ایستد و یک جا با آنان اصرار می کند که هر گونه پروسه گذار باید منجر به یک سوریه متحد و دموکراتیک شود، به طور که از نمایندگی همه مردم برخوردار باشد. از جنگ داخلی در سوریه 21 ماه می گذرد که تخمین زده می شود در آن حداقل 40,000 نفر کشته شدند. واشنگتن و مسکو در این مدت روی جلوگیری از خشونت ها اختلاف نظر داشتند. از آغاز درگیری ها در سوریه تا کنون روسیه و چین از قوی ترین حامیان اسد بودند.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته
است. لاکدان ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 به وقت کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا از سلسله رنگ های زندگی صحبت داریم با یک پرنده فروش.
رنگ های زندگی.
اسم اسدالله، باشنده کافروشی، دکاندار و پرنده فروش هستم.
کدام نوع پرنده ها را در دکان شما به فروش می رسانیم؟
ما پرنده ها دم چیره داریم، کنری داریم، کوک داریم، کفترا داریم، مرغای چینایی داریم، مرغای فرانسوی داریم، اقس مرغای دشتی سزوان داریم، تاوس داریم.
این پرنده ها را از کجا پیدا می کنیم یا میریم در دکان؟
یا بعضی هاشون مثلا از ایران از چین میرن، از ایرات میرن، از سمت های شمال میرن. از این سرد ها که کسی میگیرن کوکاز یافتر از این سرد میرن، طرف های بغلان و خلخمری دانه از اینجا میرن.
کدام چیزها را زیادتر خودت برش علاقه داری که از این زیاد بیاری و بفروشی؟
ولی زیادتر علاقه بازار بگیریم کفتر هست که آدم چهره و کفتر و یک توتی شوق و مردم زیادتر هست.
قیمت ها باز چطور هست؟ قیمت هایش ارزان هست یا بالا هست؟
هر کدام مختلف هست دیگه، برای خود فرق میکنه.
مثلا یک کنری چند هست؟
یک کنری مثلا 2,000 هم هست، یک کنری یک لک هم هست.
کنری یک لک هست چی تفاوت داره با 2,000؟
او دیگه با تفاوتش با کسایی هستن که مثلا شوق شدارن و حساب هم و راز و خانده میشه میفهمه او که مثلا چی راز داره چی نداره. این حال بازوهای کنری های که ارزان هستن مثلا او خانده نداره.
چه قوق میشه خود دیجه مصروفی کار هستی؟
ما با حساب پدر ما اینه، ما خود ما مستیم.
چی یافتی در دنیای پرنده ها؟
والا پرنده ها یک شوق هست دیگه، یک دلخوشی هست، یک دلزندگی هست دیگه با یک انسان دیگه.
روزانه چند دانه پرنده را سودا میکنی؟
والا بعض روزهایی هست که مثلا در روز صدانه هم آدم سودا میکنه، تو روزی هست آدم هیچ سودا هم نمیکنه دیگه. بازارت مختلف هست دیگه، آدم گفته نمیتونه.
چی فکر میکنی در زندگی اگر در خانه یا در جای که آدم زندگی میکنه پرنده داشته باشه چقدر لذت بخش زندگی.
والا علاقه با شوق خودش است، با ذوق خودش است. بعضی ها مثلا برای تحصیل شوق دارن، بعضی ها برای دلیوری شوق دارن، یا مثلا اونم چیز یک شوق واریه ولی که شوق و ذوقشون که پیدا شد با اونم شوق و ذوق با اونم علاقه میگیره، با اونم فقط اونم همه چیزش است. بعضی ها ببین مثلا با موزن بچه خود اولاد خود علاقه داره، اونم هر چی که داره با موزن بچه‌ش، ولی شوق و این شکل است. اونم ذوق علاقه شد بازار که اومد یک بادام یا هر چیزی که خوبتر بود تو میگیره میاره با اون پرنده خود، اون یک لذت میبره دیگه.
خودت شخصا از بین تمام پرنده ها با کدامش زیادتر علاقه داری؟
ما به هیچ کدامش.
شما در حالی که پرنده ها رو خرید و فروش میکنی اصلا به یک باید علاقه داری؟
به هیچ کدامش علاقه ندارم، فقط به خاطر همین که اینجا فروشات من یک نفقی روزی رو پیدا میکنم خود به خود همین خاطر دیگه، با ذوق هیچ کدامش علاقه ندارم.
بسیار زیاد تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در استیدیوست با برنامه بعدی.
سیستمی عباس